وقتی دشمن به کلی ریشه‌کن نشده شما موظفید مبارزه رو ادامه بدید. تا وقتی کار رو تمام نکردید اگر بنشینید اونها کار شما رو تمام خواهند.
معیار
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، خانم ها و آقایان محترم، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا معیار رادیو گفتگویه، جایی که در ایام الله دهه مبارک فجر داریم درباره پیشرفت های کشورمون در حوزه های مختلف علمی صحبت میکنیم و در این برنامه قراره که مشخصا درباره علم ژنتیک صحبت بکنیم، پیشرفت هایی که در طول این بیش از 14 صورت گرفته در کشورمون و گام هایی که باید برداریم تا به نقطه مطلوب برسیم. لطفا همراه ما باشید در طول حدودا 50-55 دقیقه آینده. اما مهمانان من امروز جناب آقای دکتر محمود تولایی، رئیس انجمن ژنتیک ایران، و سرکار خانم دکتر فروزنده محجوبی، معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و مدیرعامل بنیاد خیریه ژنتیک هستند که انشاءالله بحث رو با این دوستان آغاز میکنیم و ادامه میدیم تا به نتیجه برسیم که انشاءالله مورد توجه شما شرمندگان محترم هم باشه. آقای دکتر تولایی، اگر اجازه بفرمایید با حضرت عالی شروع بکنیم. الان جایگاه ما در حوزه علم ژنتیک کجا هست؟ ما چقدر واقعا تونستیم که با پیشرفت روبرو بشیم در طول این بیش از 14 انقلاب؟
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و عرض سلام و درود من به محضر همه شنوندگان فرهیخته برنامه معیار. تبریک عرض میکنم سالگرد دهه فجر انقلاب اسلامی رو. خب حوزه ژنتیک امروز با مطرح شدن داستان کووید 19 مردم ما خواسته یا ناخواسته خیلی زیاد باهاش آشنا شدن.
بله.
یک اشاره مختصری داشته باشم که در حوزه ژنتیک کشور ما جزو سه کشور برتر منطقه و در سطح جهانی در رتبه های 14 و 15 قرار داره.
چقدر عالی. این پیشرفت ها عموما بعد از انقلاب بوده طبیعتاً که به اینجا رسیدیم ما دیگه.
بله، در واقع من اگر یه اشارهی بکنم به بیشینه، انجمن ژنتیک ایران در دهه 40، یعنی 2-3 سال بعد از تشکیل انجمن ژنتیک در اروپا، تعدادی از دانشمندان پیشرو این انجمن رو در ایران پایه‌گذاری کردند و در واقع شکلگیری و اوجگیری اون بعد از انقلاب اسلامی، خصوصا در دهه 70 به بعد، با یک سرعت فوق‌العاده‌ای بود و امروز خوشبختانه زیرساخت‌های بسیار فراوانی در حوزه‌های ژنتیک انسانی و پزشکی، ژنتیک گیاهی و کشاورزی، ژنتیک حوزه ریسازواره‌ها و میکروارگانیسم‌ها که دستاورد و محصولش همین محصولات پروبیوتیک و همینطور سویه‌های تولید کننده انواع آنزیم‌های شیمیایی و صنعتی مورد استفاده در صنایع بهداشتی، صنایع غذایی و صنایع مختلف، همینجور در حوزه تنوع زیستی، در حوزه سلول‌های بنیادی و ذخایر ژنتیکی، شاخه‌های متنوعی است که این علم در کشور ما گسترش پیدا کرده و مخاطبان خودش رو پیدا کرده.
بله.
به ناب اقتضاء این تقسیم بندی و تنوع شقوقی که عرض کردم، باز انجمن ژنتیک ایران هم شاخه های تخصصی رو روی این موضوعات داره و امروز 5 شاخه تخصصی در حال فعالیت هستند و در کشور در واقع ایفای نقش میکنند، گرچه در واقع ما امروز بخشی از این حوزه ها رو میتونیم بهشون بپردازیم، ولی نوید این رو میدم که ما جوانان فرهیخته بسیاری رو تو این حوزه داریم که با علاقه دارن فعالیت میکنن. قریب به 24 تا 28 دانشگاه در کشور رشته ها و در واقع گرایش های مختلف مرتبط با حوزه ژنتیک رو در همون چند شاخه‌ای که عرض کردم تربیت نیروی انسانی میکنن. ظرفیت های دانش بنیان بسیاری در تمامی این شاخه ها امروز شکل گرفتن که بنا به اقتضاء بحث
حتما بهشون خواهیم پرداخت. ممنونم از شما سرکار خانم دکتر فروزنده، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید. شما لطفا بفرمایید که ما الان کجا هستیم با توجه به حوزه فعالیت شما که معاونت پژوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک هستید. میخوام ببینم که در حوزه پژوهش در بحث ژنتیک ما در حقیقت الان چه جایگاهی رو داریم، چقدر پیشرفت کردیم توی این 4 دهه؟
بله چشم. البته اول تصدیق کنم حضورتون که من فروزنده محجوبی هستم، فامیلم محجوبیه.
خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز. ببینید، من شاید جز معدود افرادی هستم در کشور که از مقطع لیسانسم ژنتیک خوندم.
بله.
و سال ورودی من به دانشگاه سال 1364 بوده. مرمری شاید خیلی خوب بتونم بگم که ما تو حوزه ژنتیک چه پیشرفت‌هایی داشتیم، چه سرعتی داشتیم،
چی بودیم و چی شدیم.
بله دقیقاً. ببینید، من سال 64 وقتی کنکور دادم، رشته ژنتیک در مقطع لیسانس فقط در دانشگاه شهید شمران اهواز ارائه می‌شد. بنابراین خیلی از دانشجویانی با رتبه‌های بالای کنکور اگر که مایل بودن رشته ژنتیک رو بخونن، بعد می‌رفتن حتی فقط شهید شمران اهواز. و وقتی تحصیلات ما تو مقطع لیسانس تموم شد، در واقع تنها دانشگاهی که میتونم بگم که فوق لیسانس این رشته رو میداد دانشگاه تربیت مدرس بود که به نسبه اون موقع تازه تأسیس بود و این نام و آوازه الانش رو نداشت. بنابراین خیلی از ماها برای ادامه تحصیلمون، یعنی من و هم کلاس ها و یه دور قبل من، دو سه دور بعد از بنده، رفتیم خارج از کشور. یعنی ما اصلا امکان داشت در واقع ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر مثل فوق لیسانس و دکترا رو توی ایران نداشتیم.
تا چه سالی؟
توی کشورهای مختلف ما پخش شدیم، یعنی بعضی رفتن اروپا، بعضی رفتن کانادا، بعضی رفتن استرالیا، ژاپن و غیره. البته همونطور که آقای دکتر تولایی اشاره کردن، رشته ژنتیک در چند حوزه مختلف شما میتونید ورود کنید. میتونید در حوزه انسانی و پزشکی کار کنید، میتونید جانور و دام آبزیان باشه، میتونه گیاهی باشه، میتونه میکروب و غیره باشه. خب وقتی ما اون زمان رفتیم و تحصیلاتمون رو مثلا انجام دادیم، درصدی از ما، نمیگم همه، ولی درصدی از ماها به ایران برگشتن. و من به خاطرم است، من وقتی سال 81 ایران برگشتم و مدارکم وزارت علوم و بعد وزارت بهداشت دادم، شاید یکی از سه متخصص این حوزه خودم سیتوژنتیک پزشکی بودم.
چیه این حوزه؟
خدمتتون عرض می‌کنم، یعنی یک نوع تخصص در حوزه پزشکی انسانی در واقع که توی بیشتر سطح کروموزومی کار میکنه. یعنی یکی از سه نفر بودم. حتما در همکاران بنده هم در موارد دیگه شاید خیلی کم بودن، یعنی مثلا دو نفر سه نفر همپای اونها مثلا تو اون زمانها توی کشور بودن. ولی به همت واقعا همکاران، این رشته در خیلی از دانشگاه، حالا نه فقط به اسم ژنتیک، یعنی میتونه باشه سلولی مولکولی، میتونه ژنتیک مولکولی باشه، ژنتیک باشه، همه اینها تو یه حوزه معمولا کار میکنن. در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، بسیاری از دانشگاه به همت همکارای ما که واقعا کمک کردن این رشته راه افتاد و الان ما تعداد بسیار زیادی فارغ التحصیلان که عمدتا هم دانشجویان بسیار با استعداد و کوشا و درس خوانی هستین در این حوزه داریم. حالا بعضی از اونها بنا به تناسب رفتن مثلا در حوزه کشاورزی کار ژنتیک کردن، بعضی ها جانوری، بعضی ها پروبایت میکروب، بعضی ها هم خب پزشکی و انسان. یعنی میتونم الان بگم که به جرأت، روزی که من ایران وارد ایران شدم، شاید تا چند سال احساس میکردم اساسا برگشت من بسیار کار درستی بوده و خروج من از کشور کاملا نادرسته، به دلیل اینکه کسی نیست جای ماها رو بگیره و این رشته رو ببره جلو.
و شما بودید که در کنار اونهایی که خارج شدن از کشور و دوباره برگشتن باعث شدید.
دقیقاً بله. ولی امروز میتونیم ادعا کنیم که انقدر ما در طی این 20 ساله‌ای که دوستان همکارا تلاش کردن، انقدر فارغ التحصیلای با سواد خوب پرتوان داریم که اگر فردا روزی که این روزها خیلی هم دیگه برای ماها دیر نیست، بازنشسته شیم یا دیگه نخوایم فعالیت کنیم تو جاهای آموزشی و دولتی و تحقیقاتی، واقعاً دیگه این کشور کاملا چیز شده، خودکفا شده. یعنی این از جهت آموزش دانشجویان و فارغ التحصیلان کاملا شما در این چند دهه اخیر میبینید که رشد فوق العاده بالایی داشته.
در حوزه فعالیت‌های پژوهشی کجا هست؟
در حوزه فعالیت‌های پژوهشی من در حوزه خودم عرض میکنم، چون من پزشکی کار میکنم، میتونم مدعی بشم که خیلی خوب پیش رفتیم، خیلی سرعت داشتیم. در نظر بگیرید که ما با تعداد کمی متخصص ژنتیک، حداقل من الان پزشکی رو صحبتش بکنم، آقای دکتر تولایی شاید موارد دیگر هم به عنوان ریاست انجمن بتونم گزارش بدم، ما با تعداد کمی توی کشور شروع کردیم، بنابراین توان نیروهای انسانیمون کم بوده. تقریبا تمام این سالها شما خودتون شاید هستین که سالهای بعد از جنگ بوده و بعدش هم تحریم‌های پشت سر هم که اینا طبعا روی علوم جدید و تکنیک‌های جدید تأثیر میذاره، ولی واقعا انقدر همکاران تلاش کردن، زحمت کشیدن که ما از آز کارهای مشابهی که توی خارج از کشور انجام میشه، نمیگم هم پایی میکنیم، ولی انقدر عقب چیز نیستیم. یعنی ما نتایج کارهای تحقیقاتی معمولا خب تو همه حوزه‌های دانش وقتی که منتشر میشه یا چاپ میشه و در این یعنی اینکه این کار غربالگری شده، داوری شده،
بله.
یه مجله علمی اون رو تایید کرده و ما این یعنی اینکه کارهای تحقیقاتی به خوبی داره پیش میره. تو خیلی از حوزه‌های پزشکی و انسانی ما مقالات خیلی خوب به تعداد قابل توجه در ژورنال‌های بین المللی داریم، یعنی نشون میده که و معمولا در سوالاتی که داورا از ما کردن به مفهوم زیر سوال بردن نتایج ما نبوده، به مفهوم بهتر عرض کردنش بوده. تو حوزه تشخیصی، چون تو بخش انسانی و پزشکی ما از یک نتیجه کاربردی هم داره، یعنی ما تو تشخیص بیماری‌های ژنتیکی ورود میکنیم، در این مورد هم میتونم مدعی بشم که با وجود امروزه اینقدر تعدد آزمایشگاه ژنتیک پزشکی شده تو کشور و حداقل استان‌ها که چیزترن بهره‌مندتر هستن،
بله.
که به جرأت میتونم بگم که هیچ نمونه انسانی برای تشخیص نیازی نیست به خارج کشور فرستاده بشه. ما تمام آزمایشات رو در خود ایران انجام میدیم، فقط مواردی هست اونم باز به خاطر بحث تحریم ها، نه اینکه توان نیروهای انسانی ما نیست که از این دستگاه استفاده کنن. ممکنه بعضی از دستگاه ها رو ما نمیتونیم به خاطر تحریم ها وارد ایران کنیم، یا اگه وارد میشه مثلا مواد مصرفش ممکنه به راحتی در دسترس نباشه. در این گونه موارد خب آزمایشگاه ها نمونه رو با مجوزهایی که دارن میفرستن در یک آزمایشگاه، در یک آزمایشگاهی که این دستگاه رو داره که فقط براش مرحله عملیاتی اون در واقع نمونه رو انجام بده، ولی تفسیرش و دیتاهاش و اینها رو خود آزمایشگاه به اصطلاح تفسیر میکنه و نتایج رو بیرون میده. یعنی که این هم چیز خیلی غریبی نیست، یعنی شما تو خود اروپا هم وقتی مثلا از آزمایشگاه همکار میپرسی خیلیشون دستگاه رو ندن، چون گرونه و به صرف هم نیست که برای تعداد کم بیماراشون اون دستگاه رو بخرن. مثلا اونا ممکنه بفرستن کره، ممکنه بفرستن هلند. البته ما خیلی دوست داریم که این دستگاه تو خود ایران باشه به تعداد کافی و با قیمت مناسب در اختیار آزمایشگاه‌ها و در نتیجه خب خدماتش برای بیماران قرار. بنابراین من میتونم مدعی باشم که در زمینه پزشکی، نمیگم ما خودمون رو باید با ادوانس ترین آزمایشگاه‌ها و کشورهای جهان مقایسه کنیم، ولی پیشرفت بسیار خوب بوده، خیلی خوب بوده. ما الان بیمار از خارج از کشور داریم که حالا نمونه میفرستن یا خودشون میان و در واقع از خدمات تشخیصی ژنتیک ما استفاده میکنن. من اگر اجازه بدین جا داره، چون آقای دکتر تولایی اینجا حضور دارن به عنوان ریاست انجمن و اشاره کردن که این انجمن از سالهای قبل از انقلاب تشکیل شد توسط سری پیشکسوتامون. جا داره که این نکته رو اینجا به اصطلاح یادآوری کنم، چون فکر میکنم درس ارزشمندی برای همه، و اون این هستش که ما پیشکسوتانی داشتیم که قبل از انقلاب این کار رو شروع کردن و بعد جوانترهایی داشتیم که بعد از انقلاب اومدن این کار رو ادامه دادن. یکی از چیزهای قشنگی که تو انجمن در واقع نهادینه شد و آموزش داده شد به همه اینه که ما نتایج زحمات پیشکسوتانمون رو خیلی جدی بگیریم و ارزش بذاریم و هرگز به عنوانی که ما این علم آوردیم، ما تازه هستیم، ما تکنیکای جدید اصلاً همچین برخوردی رو نداشتیم. حتی پیشکسوتانی که در حوزه‌های ژنتیک ورود کرده بودن ولو اینکه رشته‌شون نبوده، ولی با دوره‌های رفته بودن، مثلا پاتولوژیست بودن اومده بودن و این خدمات آزمایشگاهی رو راه انداخته بودن، ارتباط اون دوستان با کسانی که واقعاً با رشته ژنتیک که پزشکی برگشتن به ایران انقدر قشنگ تعریف شد که نه اون قدیمی تره مقاومت کرد، بله، و نه جدیدی احترام اون قدیمی تره رو به دلیلی که شما رشتت نبوده و مثلا غیر پاس نداشت. روابط بسیار روابط دوست داشتنی، شاید همین هم افسایی بوده که ما تونستیم در این 20 ساله انقدر پیشرفت کنیم. جا داره که بله تشکر کنم.
سلامت باشید آقای دکتر تولی. نکته‌ای که می‌خوام با شما مطرح کنم بحث اجرایی داستان هست. ما چی نداشتیم که تونستیم توی این 4 دهه بهش برسیم؟ ما چه کارهایی رو نمی کردیم که میتونیم بکنیم و الان چه کارهایی رو لازمه انجام بدیم برای آینده؟ هنوز نقصهایی رو اگر داریم اونجا کجاست؟
بله، اگر یه مروری بر خود پیشرفت‌های علم ژنتیک داشته باشیم، مخاطب ما ملموس متوجه میشه که چه چیزهایی رو خواستیم بهش رسیدیم و چه راه طولانی رو در پیش داریم برای آینده که دانشپژوهان جوان ما باید دنبال بکنند. خب ببینید، وقتی که بشر موفق شد ساختار ژن رو مطالعه بکنه و متوجه بشه که در یک سلول گیاهی قریب به 30,000 نوع ژن وجود داره، یا در یک سلول جانوری یا سلول انسانی حدود 25,000 ژن وجود داره، این آگاهی سبب شد که بعد بشر بره به سمت مطالعه اثرات و نقش هر کدوم از این بخش‌های ژنی و امروز بتونه به راحتی بگه ژن‌های روی کروموزوم فلان نقش ایجاد مثلا صفت تغییر رنگ در چشم رو داره، یا در واقع نقش تولید یک آنزیم خاص رو در بدن داره، نقش در واقع تاثیرگذاری برای فعالیت مؤثر سیستم ایمنی در برابر در واقع یک عامل مهاجم عفونی رو داره. خب همین در واقع سبب شد که این حالت چه در گیاهان چه در موجودات میکروبی، ویروسی، قارچی و سلول‌های انسانی و بقیه سبب بشه بیان بگم حالا چگونه ما میتوانیم از این صفات و ویژگی‌ها استفاده بکنیم. اگر در واقع یک تغییر ژنتیکی، یک جهشی در درون یک توالی ژنی وجود داره که محصولش رو ما میتونیم مشاهده بکنیم و نتیجهش رو بروز یک بیماری ناشی از کمبود در واقع تولید یک فراورده طبیعی در درون بدن ما باشه،
بله،
یا در واقع وقتی فهمیدیم که کدام ژن در ساختمان یک باکتری میتواند تحت تأثیر قرار بده وجود یک گیاهی رو و یک عفونتی رو، یک آفتی رو، یک آسیبی رو در درون یک گیاه به وجود بیاره، اون موقع بشر اومد خب حالا من بیام تو گام بعد چگونه میتوانم ژنی که عامل مؤثر برای ایجاد یک صفت در درون این موجود زنده است، اگر صفت منفی یا صفت بیماریزایی یا صفت نقصی رو به وجود میاره،
بله،
چگونه بیام فعالیت این ژن رو مهار و مدیریت بکنم، و یا اگر آثار منفی رو داره چگونه، آثار مثبتی رو داره چگونه میتونم از این ژن برای تکثیر و تزاید اون صفت استفاده کنم. مثال، وقتی بشر تونست بفهمه که چه ژنی سبب تولید انسولین در بدن یک فرد سالم میشه و چه اتفاقی میفته که در واقع انسولین در سیستم بدن سالم این فرد قادر به تولید نیست، چه نوع اختلالی سبب در واقع تولید این فراورده میشه که منجر به دیابت میشه. محصول این شناخت سبب شد که در حوزه دارویی تحول اتفاق بیفته، که من باید یک فراورده دارویی رو تولید بکنم تا بتوانم این نقص به وجود آمده در درون سلول طبیعی رو اصلاحش بکنم و این سلول بتونه به شرایط طبیعی خودش برگرده، یا اگر نمیتونم اصلاحش بکنم چگونه در واقع فراورده ی جایگزین رو به این بدن برسونم تا بتونه در واقع نیاز خودش رو مرتفع بکنه. خب همین ها هی سبب شد که بشر با یک حجم بسیار بزرگ داده ها و اطلاعات ژنتیکی مواجه بشه. یعنی وقتی بشر فهمید که 3.2 میلیارد باز عالی ساختار ژنتیکی یک سلول من یا شما رو داره شکل میده، خب در کنارش در واقع ناچار شد تلاقی ها با دیگر علوم رو بهش توجه بکنه و داده های ژنتیک با تلفیقش با حوزه آیتی و دانش دیجیتال یک گنج بزرگ رو باز در اختیار بشر قرار داد که بتونه در واقع مطالعات متعددی رو شکل بده.
ما کجای اینجایی؟
بله، خب ما امروز در واقع در حوزه بایوانفورماتیکس
چیزتر بگم. یه ذره روشن‌تر موضوع خدمتتون عرض بکنم. من میخوام ببینم که ما الان وقتی که داریم صحبت میکنیم میگیم مثلا دانشمندان فلان کشور به فلان دارو دست پیدا کردن که بر پایه ژن و میتونه که مثلا بیماری فلان رو در هر صورت بهبود بده. میخوام ببینم که ما کم میشنویم از پیشرفت‌های کشورمون در این حوزه ها یا نه اتفاقی که هستش اینه که ما هنوز فاصله داریم تا رسیدن به اون نقطه مطلوب.
بله، ببینید من خودم پایان نامه PhD رو تقریبا 2 دهه قبل گذروندم. پایان نامه PhD من تولید یک قطعه مهندسی ژنتیک شده برای دستیابی به یک فراورده ایمنیزا یعنی واکسن نوترکیب بود. همین چیزی که امروز شما یکی از گونه های واکسنی است که بر علیه کووید 19 داره تولید میشه. من میخوام خیلی قرص و محکم به شما بگم که ما در این حوزه ها در لبه های دانش قرار داریم. در کشور جمهوری اسلامی همین امروز پیشرفته ترین نوع واکسنی که در دنیا داره کار میشه همون داره در ایران هم پا به پا و به موازات اون داره پیش میره. اما یک تفاوت وجود داره، اینه که خب به هر حال در این حوزه ها ما هرچه تسهیلگری کنیم، هرچه سرمایه گذاری کنیم، محصول پژوهش زودتر به محصول بازاری تبدیل میشه. یعنی شما در نظر بگیرید یه نمونش رو من خدمت شما عرض بکنم. مثلا فرض بگیرید ما سالیان طولانی داشتیم بسیاری از این فراورده هایی که تو صنایع غذایی و صنایع بهداشتی که من در قالب آنزیم ها به شما اشاره کردم داشتیم واردات میکردیم، ولی تو همین سالهای اخیر شاید 1 دهه گذشته که برخی محدودیت ها بیشتر شد، تحریم ها بیشتر شد، قیمت های وارداتی سبب شد که از تعادل کار رو خارج بکنه، توجهات به سمت دانشمندان داخلی بیشتر شد و همون دانش انباشته در پشت سد پژوهش اومد یواش یواش تبدیل شد در قالب شرکت های دانش بنیان متعدد به محصول و ما امروز فکر میکنم در واقع قریب به حداقل 500 شرکت دانش بنیان در این حوزه ها داشته باشیم. بنابراین من نگاهم اینه به عنوان حالا باز مسئول انجمن ژنتیک ایران که با یک اشرافی دارم عرض میکنم که حدود 3000 نفر متخصص در گرایش های مختلف ژنتیک امروز در کشور به طور فعال با مجموعه ما در ارتباط هستند و در بیش از 20 استان کشور شبکه ارتباطی بین متخصصین و دانشمندان داریم، به طور قاطع عرض میکنم که پتانسیل های بالقوه بسیار فراوانه. در هر بخشی مدیریت هوشمندانه کردیم و حمایت کردیم و اعتماد کردیم به دانشمندان خودمون، امروز محصولاتش رو داریم برداشت میکنیم.
آقای دکتر، من قبل از اینکه برم سراغ سرکار خانم دکتر محجوبی یه سوال میخوام بپرسم چون ذهنمو درگیر کرد بعد از اینکه شما بهش اشاره کردید. ما الان 500 تا انجمن ژنتیک در کشور داریم، درسته؟
500 تا انجمن ژنتیک
شما فرمودین؟
نه من گفتم که قریب به 3500 تا دانش آموخته و متخصص داریم و قریب به 500 شرکت دانش بنیان که در موضوعات مختلف در حوزه های گیاهی، جانوری، ریسازوارها، پزشکی دارن کار میکنن. بله
بسیار خوب. من چون متوجه نشده بودم میخواستم که همین رو برام سوال پیش اومده بودش که میخواستم ببینم که ماجرا از چه قراره. اما سرکار خانم دکتر محجوبی عزیز، نکته ای که من میخوام از شما بپرسم درباره این هستش که ما الان توی کشورمون اگر که بخوایم تقسیم بندی بکنیم خروجی های در حقیقت رشته ژنتیک رو از دانشگاه ها با گذشته، توی این اتفاق شاهد افزایش تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان هستیم، اما تأثیرگذاری اینها نکته ای هستش که باید بهش توجه بشه. خب طبیعتاً این حجم خروجی دانشگاه هامون و این حجم فارغ التحصیلان تفکر و تصور آدم رو میبره سمت این که خب ما نباید در این حوزه مشکلی داشته باشیم، ما باید به سرعت برسیم به هر دارویی که میخوایم، باید به سرعت برسیم در حوزه کشاورزی به پیشرفت‌های لازم، به سرعت در حوزه دامی باید برسیم به پیشرفت‌های لازم. وقتی که 500 شرکت دانش بنیان داریم باید به این فکر کنیم که خب اتفاقات باید خیلی سریع انجام بشه. اما واقعیت موجود حداقل از نظر منی که دارم اخبار رو رصد میکنم شاید یه مقداری دور باشه از این داستان. این مشکل از کجاست؟
بله خواهش می‌کنم، سوال خیلی خوبیه. ببینیم، ما باید فکر میکنم مجموعه زحماتی رو که کشور در طی از زمان فکر کنه امیرکبیر که دانشگاه و اینها مفهوم پیدا کرده به نوعی و تحصیلات تکمیلی مفهوم پیدا کرده رو به چند دوره تقسیم کنیم. یه دورش بحث اصلا آموزش دادن نیروهای انسانی ایران بوده، یعنی ما بیایم در حوزه های مختلف از جمله مثلا موضوع مورد امروز ما علوم سلول مولکولی، زیست شناسی، ژنتیک به اصطلاح آموزش داده بدیم. ما در بحث آموزش ضعیف نیستیم و این قبل از انقلاب ما اساتید خیلی فرهیخته و باسوادی داشتیم، دانش آموخته های بسیار با سوادم داشتیم. بعد از انقلاب یه جهشی صورت گرفت، خصوصا زمانی که اعزام فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی به خارج شروع شد، به مفهوم این که ما در موضوع تحقیق ضعیف بودیم، یعنی اصلا سوال تحقیقی شاید خیلی اون موقع مطرح نبود، مسیر تحقیق مشخص نبود، نتایج تحقیق مشخص نبود. اعزام اون به اصطلاح دانشجویان به خارج از کشور و آموزش دانشجویان داخل کشور تو رشته هایی که ما داشتیم در مقطع کارشناسی ارشد و پی اچ دی یا دکترا، عملا مسیر پژوهش رو رقم زد. خوب. یعنی بنده خودم وقتی سال 68 از کشور خارج شدم، سال 70 عضو میخوام خارج شدم، سال 81 برگشتم، اصلا بعد از یه مدتی دیدم انگار کاملا یه انقلاب رخ داده تو بحث آموزش و پژوهش ما. یعنی زمان ما فقط آموزش بود، برو کلاس چیزو گوش بده، نوتی بردار، امتحانی بده. بعد کم 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 چی شده؟ پژوهش اومد. ما تقریبا 2-3 دهه هست داریم تو پژوهش تلاش میکنیم.
خب
حالا زمان زیادی نیست، یعنی شما اگه حساب کنید زمینه این پژوهش‌ها در کشورهای اروپایی و آمریکا و غیره چقدر زمان طولانی بوده، 30 سال همچین زمان طولانی نیست که ما انتظار داشته باشیم زود اثرشو چیزشو ببینیم، محصولشو ببینیم. اما حالا که از حوزه پژوهش، یعنی ما اساتیدی داریم که میتونن دانشجو رو تو حوزه‌های پژوهشی راهنمایی کنن، دانشجوهایی داریم که خودشون سوال پژوهشی دارن، یه پروژه رو خودشون تعریف میکنن، میان میکنن پروژه کارشناسی ارشدشون و دکتراشون تا انتها میبرن، به نظر میرسه دیگه خوبیم. یعنی ما نیاز نداریم یه استاد خارج از کشور بیاریم مثلا بگیم پژوهش کردن رو به من یاد بده یا مثلا این دانشجوهای منو تو پژوهش کمک کن. ولی اینکه حالا نتیجه و ثمره و شیرینی این پژوهشمون چجوری استفاده کنیم، یعنی کاربردیش کنیم، بله ضعیفه. منتها ایراد یکم سیستممونه، یکم سلایق افرادی هستش که یا تو آموزش یا تو پژوهش دیگه ورود کردن و براشون سخته که از این مسیر امنی که دیگه بالاخره بعد از چند دهه ایجاد شده بخوام بیان تو بحث فناوری و کاربردی کردن دانششون. منتها یه موضوعی رو هم در نظر بگیریم. اگر میفرمایید ما تأثیرش رو توی کشور نمیبینیم، اینو در نظر بگیرید که ما وقتی اسم یک نتیجه تحقیقاتی یا یک فناوری یا یک محصول رو میشنویم که مثلا آمریکا اعلام میکنه یا یک کشور اروپایی نگاه میکنه، بالاخره برای حصول به همچین نتایجی یه سری پارامتراست. یکی از پارامترها نیروهای انسانیه. شما نگاه کنید ببینید یه محصول آمریکایی چهره و عکسش رو نگاه کنید، لازم نیست به رزومه‌شون رو بخونید، سی ویشون رو نگاه کنه، عکس‌ها نشون میده یه سری تعداد بسیار کمیشون آمریکایی‌ان، یه سریشون آفریقایی‌ان، یه سریشون عربن، یه سریشون ایرانی‌ان، یه سریشون ژاپنی‌ان، یه سریشون چینی‌ان. یه تیمی از آدم‌ها با توانمندی‌های مختلف کلار هم